در صبحانه با خبر امروز. آغاز خاموشی ها در ایران یک ماه مانده به شروع فصل تابستان. شماری از شهروندان شهرهای کشور از قطع برق بدون اطلاع قبلی خبر دادند. تغییر راهبرد ایران در عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی. خبرگزاری رویترز میگوید سپاه پاسداران به دنبال سازماندهی پیکارجویان در گروه های کوچک است. ابراز امیدواری روسیه از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای وین در ماه آینده میلادی. میخائیل اولیانوف میگوید ایران به زودی غنی‌سازی 60% اورانیوم را متوقف میکند. و نگاهی به فیلم گاوباز لطیف من ساخته فیلمساز شیلیایی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه دوم خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. گزارش‌ها از ایران از قطع برق در شماری از شهرهای کشور بدون اطلاع قبلی حکایت دارد. طی روزهای گذشته مقامات ایران نسبت به خاموشی‌ها در تابستان هشدار داده بودند، اما حالا به نظر می‌رسد قطع برق زودتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده. سخنگوی صنعت برق ایران دلیل خاموشی‌ها در شماری از نقاط کشور را استخراج غیر مجاز رمز ارزها مثل بیت کوین و استفاده از کولر در گرمای هوا اعلام کرده. شماری از خبرگزاری های داخلی هم گزارش دادند که با شدت گرفتن مصرف برق در کشور از دیروز برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز هم قطع شده. این در حالی است که بر اساس تحقیقاتی که توسط یک مؤسسه تحلیل بلاکچین انجام شده، حدود 4.5% از استخراج رمز ارز بیت کوین در جهان در ایران و احتمالاً برای کاهش تأثیر تحریم های آمریکا صورت میگیرد. مهران کریمی گزارش میدهد.
انتشار جدول خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در بقیه استان‌ها به ویژه تهران در انتظار تصمیم گیری.
قطع برق بدون اطلاع قبلی. خاموشی که در بعضی از شهرها بیش از 3 ساعت هم گزارش شده است. بیشترین گزارش‌های قطع برق مربوط به 3 شهر تهران، اصفهان و شیراز بوده است. قطع شدن برق برای برخی شهروندان ایرانی که در ساختمان‌های بلند زندگی می‌کنند، پیامدش بیش از خاموشی است. قطعی آب به دلیل از کار افتادن پمپ‌های آب و برای بسیاری از کارخانه‌ها هم خسارت به همراه دارد. برخی خشکسالی و گرمای زودرس و به دنبال آن استفاده از کولر را مقصر اصلی مصرف بی سابقه برق در اردیبهشت ماه امسال می‌دانند. اما بسیاری این مزارع را قاتل اصلی برق در ایران معرفی میکنند. مزارعی که با استفاده از کامپیوترهای پرقدرت رمز ارز بیت کوین استخراج میکنند. زمستان گذشته قطعی برق از یکی از بزرگترین مزرعه های بیت کوین در ایران در رفسنجان پرده برداشت. مزرعی که متعلق به یک شرکت چینی بود.
همین الان بالای 4000 تا دستگاه خارجی تو ایران داره کار میکنه و هیچ برخوردی صورت نگرفته. از چی؟ از منابع داخلی کشور ما. تو مناطق ویژه اقتصادی این تسهیلات ایجاد میشه. اون مناطق ویژه اقتصادی هم جزء منابع ملی کشور ما هستن و از حامل های انرژی ما استفاده میکنن.
به گفته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، استخراج یک بیت کوین به اندازه مصرف 24 واحد مسکونی در طول یک سال برق مصرف می‌کند. چیزی نزدیک به روشن بودن 720 هزار لامپ 100 وات به اندازه یک ساعت. خبرگزاری رویترز هفته پیش طی مقاله عنوان کرد که 4.5% کل بیت کوین های دنیا در ایران استخراج می شود. این خبرگزاری برق ارزان در این کشور را در قیاس با کشورهای دیگر عامل جذب سرمایه گذاران چینی برای راه اندازی مزارع بیت کوین عنوان کرده است. به گفته سخنگوی صنعت برق ایران، در کشور ایران نزدیک به 1000 مزرعه غیر مجاز و 14 مرکز مجاز استخراج بیت کوین وجود دارد. و البته مدعی است که کمتر از 1% از کل برق کشور برای تولید بیت کوین استفاده می شود. به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت ایران برای جبران تحریم‌های اعمال شده آمریکا برای درآمدزایی و دور زدن تحریم‌ها به تولید انبوه بیت کوین رو آورده است. خبرگزاری رویترز عنوان کرده غیر قابل رصد بودن رمزارزها به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده است. این در حالی است که در ایران مبادله رمزارز به صورت رسمی غیر قانونی محسوب می شود. شماری از خبرگزاری های داخلی هم گزارش دادند که با شدت گرفتن مصرف برق در کشور، از دیروز برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز هم قطع شده است. حکومت ایران در ماه‌های گذشته خبر از توقیف هزاران دستگاه استخراج رمز ارز داده است. به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، از ابتدای سال 99 نزدیک به 80 هزار دستگاه توقیف و نزدیک به 2000 پرونده تشکیل شده است. مسئله ای که موجب اعتراض بسیاری از فعالان در حوزه رمز ارز شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب بحث رمز ارزها، رابطه اون با دور زدن تحریم ها و خاموشی های تهران که به استخراج رمز ارزها نسبت داده شده. برای صحبت در این رابطه احمد علوی اقتصاددان مؤسسه دانشگاه سوئد همراه ماست. آقای علوی، با این شروع کنیم که آیا درآمدهای ناشی از فعالیت در رابطه با رمز ارز بیت کوین میتونه تنگناهای اقتصادی ایران رو رفع کنه؟
خب در شرایط فعلی که ما میدونیم که بسیاری از منابع ارزی ایران به هر حال منجمد شدن، محدود شدن و البته درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و اون به اصطلاح تحریم ها از طرفی و مسئله پاندمی باعث شده که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کنه و ایران تلاش میکنه که هر روزنه ای رو پیدا بکنه برای دور زدن تحریم ها استفاده بکنه. اما به یاد بیاریم که ایران داره یک ابد بحران های ساختاری است، مثل فرضاً مشکل صندوق‌های بازنشستگی یا مشکل دسترسی به آب یا بیکاری نهادینه و بلند مدت. این مشکلات رو نمیشه با درآمدهای که از راه رمز ارزها به دست میاد حل کرد. این درآمدها محدوده و تازه خیلی هم مطمئن نیست و یک سری مشکلات وجود داره، مانند مسئله فساد مدیریت، رانتی بودن اقتصاد که اون مستلزم به کارگیری هم منابع، هم مدیریت و هم راهکارهایی است که با این درآمدهایی که به هر حال از این سو به این شکل به دست میاد نمیشه مشکلات رو حل کرد.
آقای علوی، روز گذشته خبرها زیاد بود در رابطه با قطع شدن برق در کشور، به خصوص در تهران. این مسئله چقدر به استخراج رمز ارزها مربوط است؟ اصلا با توجه به مصرف گسترده انرژی برق برای استخراج رمز ارز، به کارگیری حالا بیت کوین یا سایر رمز ارزها به صرف است؟
خب یک سری هزینه هایی که به استخراج این رمز ارزها داره اقتصادی است، بخشی از این هزینه ها اجتماعی است و البته سیاسی. اگر مجموع این هزینه ها رو به اصطلاح سرجمع بکنیم، به نظر میاد که اولویت حاکمیت این است که اهمیتی به هزینه های اجتماعی، نارضایتی مردم یا هزینه های حتی اقتصادی پنهان بلند مدت ندهد. مشکل این است که تا اونجایی که امکان داره بتونه منابع ارزی به دست بیاره و این مشکلات بخشی و کوتاه مدت رو یک جوری به تعادل برسونه، گاه اینجا گاه اونجا، با این منابع اندکی که به هر حال از این راه به دست میاد. بیاد بیاریم که برای اینکه اقتصاد ایران به شکل متعارف مدیریت بشه، منابع بیش از 100 میلیارد دلار در سال نیاز داره و این منابع اندک نمیتونه این به اصطلاح حفره اساسی رو بپوشانه، به ویژه اینکه بیاد بیاریم کسر بودجه انبوه دولت رو. بنابراین حاکمیت علارغم اینکه این هزینه های گزاف اجتماعی و سیاسی رو داره، دل بسته به اینکه به نوعی به هر حال منابع رو کسب بکنه، حال اینکه هزینه های بلند مدتش ممکنه بسیار بیشتر از این درآمدهای اندکی باشه که از این راه به دست میاد.
شما به کسری بودجه دولت اشاره کردین، آیا حاکمیت میتونه که تا اندازه‌ای بر روی رمز ارزها سرمایه گذاری بکنه و اونو جایگزین درآمدهای نفتی بکنه؟
خب این رمز ارزها مگر چقدر میشه که درآمد کسب ازش و این درآمدها چقدر مطمئنه؟ طبیعتاً حاکمیت نمیتونه که فرضاً 50% یا بالای این رو فرضاً برای جبران درآمدهای نفتی استفاده بکنه و 50% کسر بودجه خودش رو به هر حال از این راه جبران بکنه. و همچنین این بازار بازاری است که به هر حال سوداگرانه است، بالا میره به شدت پایین میاد و مطمئنم نیست. بنابراین تردید وجود داره که اولا به لحاظ اندازه، دو اینکه به لحاظ ثبات، و سه اینکه اساسا اقتصادی بودن بتونه درآمدهایی که ناشی از رمز ارزها جایگزین درآمدهای رمز نفتی بشه. کما اینکه ما نمیبینیم در هیچ جای دنیا دولت‌ها بیان که دولت‌هایی که به شکل متعارف مدیریت میکنن اقتصادشون رو، فرضاً به جای مالیات‌ها دل ببندن به این درآمدهای رمزارزا، یا به جای نفت فرضاً بیان سرمایه گذاری کنن در این بخش. این شرایط فعلی ایران شرایط بسیار خاصی است که حاکمیت زیر فشارهای گوناگون است و بنابراین سعی میکنه از هر روزنه‌ای که به دست میاره برای جذب درآمد و دارایی استفاده بکنه، حالا هر چند که غیر مطمئن باشه یا محدود باشه.
علوی، چند وقت پیش در خبرها اومده بود یکی از فعالان بازار رمزارزها در ایران بازداشت شده. پیش در بین مردم رواج یافته معاملات در بازار رمزارزها. آیا این مسئله هم به نوعی به انحصار بخشایی از حاکمیت قرار در بیاد؟
طبیعی است که حاکمیت سعی میکنه که کنترل خودش رو به اصطلاح تعمیم بده به این بازار، و نه تنها این بازار بلکه هر بازاری که درآمد ایجاد بکنه. کما اینکه ما در مورد فرزند کسانی که نفت رو می‌بردن به پاکستان هم شاهد این بودیم، و اینم ناشی از همون تنگناهای درآمدیه که داره حاکمیت. علی‌رغم اینکه این فعالیت در این بخش رو که اساساً مربوط است به بخش خصوصی و این بازار بازاری است که کنترل پذیر نیست، جهانی است و بسیار پراکنده است، رو سعی می‌کنه در انحصار خودش در بیاره برای اینکه حتی مانع بشه که بخش خصوصی یا سایر افراد حقیقی درآمدی کسب بکنن، برای اینکه بتونه روزنه‌ای برای کسب درآمد خودش رو ایجاد بکنه. بنابراین شگفت‌آور نیست که الان می‌بینیم که هم بانک مرکزی هم حاکمیت سعی می‌کنن سیطره خودشون رو بر این بازار بوکس درانن، به خاطر اینکه فرضاً اون جبران این افت درآمدهای نفتی یا مالیاتی یا درآمدهای دیگه باشه.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. خبرگزاری رویترز از قول منابع نظامی و امنیتی در عراق میگوید ایران در راهبرد خود در عراق دست به تغییر تاکتیکی زده و اکنون به جای اتکا به گروه‌های بزرگ شبه نظامی شیعه، پیکارجویان زبده و وفادار را در گروه‌های کوچک سازماندهی کرده. به گفته این خبرگزاری، این تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی در عراق از پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق، مسئله ای که بارها مورد اعتراض برخی سیاستمداران عراقی، منطقه‌ای و بین المللی قرار گرفته است.
نحن نعتقد بأن تمادي الحكام في طهران،
معتقدیم که دسترازی های حاکمان تهران ناشی از سیاست تعارفی است که احزاب سیاسی همپیمان تهران اجرا می کنند.
كانت وما تزال لها علاقة تحالف مع حكومة طهران.
عملیات جدید در عراق از جمله علیه نیروهای آمریکایی، همچون حمله راکتی به محل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، سلسله عملیاتی که مسئولیتش را گروه‌های بزرگ شناخته شده بر عهده نگرفتند. این اقدام این بار از سوی گروه‌های جدید تأسیس انجام شد، از جمله گروهی مسلح با نام گردان‌های اولیای دم، حملاتی که گاه واکنش ایالات متحده را هم در پی داشت، از جمله بمباران مواضع شبه نظامیان تحت حمایت تهران در شرق سوریه.
نیروهای نظامی ما اقدام به حمله هوایی به زیرساخت‌های در شرق سوریه کردند که مورد استفاده گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران قرار می‌گیرد. این اقدام پاسخی بود به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌الملل در عراق و تهدیدهای ادامه دار این گروه‌ها. این اولین عملیات از این دست در دولت جدید آمریکاست.
اکنون خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از مقام‌های عراقی و آمریکایی آگاه از تاکتیک جدید تهران در عراق خبر می‌دهد. بنابر این گزارش، ایران در راهبرد جدید خود به جای اتکا به گروه‌های شبه نظامی بزرگ، اقدام به آموزش و سازماندهی پیکارجویان زبده و وفادار در گروه های کوچک می کند. گروه هایی که به طور مستقیم از نیروی قدس سپاه پاسداران دستور می گیرند. رویترز گزارش داده که 250 تن از این نیروها در لبنان آموزش های ویژه در زمینه حملات پهپادی، راکتی، بمب‌گذاری و تبلیغات آنلاین دیدند. از جمله دلایل تاکتیک جدید کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در عراق است.
و آنانی که اینها را کشتند کسانی هستند که نمی‌خواهند مردم عراق و مردم ایران در امنیت زندگی کنند.
و جانشینی اسماعیل قاآنی، فردی که از نفوذی بسیار کمتر از سلیمانی در عراق برخوردار است. تظاهرات ضد حکومتی در عراق که در آن شعارهای گسترده علیه حضور جمهوری اسلامی سر داده شد. اختلاف و رقابت میان سران احزاب و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران و احتمال نفوذ سازمان‌های امنیتی در این گروه‌ها. سیاست‌های جمهوری اسلامی که اعتراض بسیاری از شهروندان عراقی به ویژه در مناطق سنی نشین را در پی داشته است.
المدینه تعرفونها قاومت هي اول الناس قاومت الامریکان.
همونطور که میدونید ما اولین شهری بودیم که در برابر آمریکایی ها مقاومت کردیم، اما وقتی دخالت های ایران و چیره شدنش بر عراق رو دیدیم تلاش میکنیم از آمریکایی ها کمک بگیریم، چون ما چیزی نداریم تا بتونیم با ایرانی ها مقابله کنیم. ما باید از طرف قوی کمک بگیریم. همچنین ما با دولت عراق هستیم که خواستار کمک آمریکا شده.
و ثانیا نحن مع الحكومه العراقيه للحكومه العراقيه هي طالب الامريكان ان يتواجدون.
عراق آرام نگرفته. در ماه های اخیر این کشور شاهد ترور برخی فعالان مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی بود که در مراسم تشییع پیکرشان شعارهای علیه جمهوری اسلامی ایران سر داده شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، روی کرده تازه جمهوری اسلامی در عراق. برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیل سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، رویترز از تاکتیک تازه جمهوری اسلامی در عراق برای سازماندهی گروه‌های شبه نظامی کوچک و به نوشته این خبرگزاری وفادار خبر داده. این تغییر تاکتیک به نظرتون با چه هدفی صورت گرفته؟
خب اگر این البته ادعا برای ادعای رویترز هست، ولی با مشاهدات در سال گذشته به خصوص بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به درجات زیادی تطبیق میکنه. شما شاهد این هستیم که حملات راکتی یا موشکی به پایگاه‌های نظامی آمریکایی در عراق یا ایجاد حرکت‌های ایزایی و اخلال‌گرانه علیه کاروان‌های تدارکاتی و لوجستیکی که بعضاً نیروهای عراقی دارن انجام میدن برای آمریکایی‌ها شاهد هستیم. می‌بینیم گروه‌های کوچک که عمدتاً خلق و سایه هستن، حتی اخیراً هیچ نامی هم ندارن، فقط بیانیه میدن و میگن ما ضد اشغال هستیم، یعنی آمریکایی‌ها باید خارج بشن. چون میده که این فرضیه درست هست، یعنی گزارشی که رویترز داده که بها ما شاهد یک تغییر هستیم که به سمت گروه های کوچک، اینها نامی ندارن، مخفیانه فعالیت میکنن و کاملا هم تحت کنترل حد اکثری سپاه قدس قرار دارن. این دلیلش رو میشه در چند سطح دید. یک مسئله که از زمان خود قاسم سلیمانی شروع شده بود، جمهوری اسلامی خب در ابتدای بعد از سقوط حکومت صدام با یک طیف بزرگی از گروه‌های شیعی عراقی همکاری می‌کرد، البته عمدتاً گروه‌هایی که مشی اسلام‌گرایی داشتن، اما در گذر زمان و این مناسبات حامی پرورانه و خود اختلافاتی که در بین عراقی‌ها بود، رقابت برای کسب منافع باعث شد که هی این جمعی که مورد همکاری جمهوری اسلامی قرار داشتن کوچکتر و کوچکتر شدن و از همین منظر برخی از گروه‌های شیعی عراقی مخالف جمهوری اسلامی شدن و خب ما شاهد این بودیم که این و اینها از هر گذار بودن در شدگیری اعتراضات شیعیان عراق علیه جمهوری اسلامی.
در رابطه با همین اعتراضات، این اعتراضات چقدر تأثیر داشته در تغییر شیوه جمهوری اسلامی برای حضور در این کشور؟
خب دقیقاً این عامل زمینه‌ایش رو تشکیل داده، اما چند عامل دیگه هم رخ داده. یکی این هستش که به هر حال هشت و شعبی که یک چتر این گروه ها هستش، به عنوان بخش رسمی دستگاه اطلاعاتی و نظامی عراق است. یک سری محدودیت هایی رو داره و در اونجا هم اختلاف ایجاد شده. به طور مشخص میبینیم که در موافقت با نخست وزیری کاظمی با بخش رسمی هشت و شبی موافقت میکنه، ولی بخشی از نیروهای همراه با اون مثل قیس خزعلی از صاحب اهل حق حمله شدیدی رو انجام میدن. اینجا هم هستش که هم مصلحت اونا ایجاب نمیکنه در این حملات علیه آمریکایی یا همراه جمهوری اسلامی باشن، یعنی فعالیت های مخفی و به نوعی تروریستی رو داشته باشن، و هم یک اختلاف نظرهایی ایجاد شده. و بعد هم خود قاآنی برمیگرده که اون نفوذ رو فرمانده سپاه قدس مثل قاسم سلیمانی نداره و سعی میکنه گروه های کوچکی رو سازماندهی کنن که مسئولیتی رو هم نپذیرن. یعنی باز ما این رفتار دوگانه جمهوری اسلامی رو میبینیم که عملی رو انجام میده اما پذیرای مسئولیت هاش نمیشه.
بسیار سپاسگزار عملی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. روسیه اعلام کرده که ایران به زودی غنی‌سازی 60% اورانیوم را متوقف می‌کند. بنا به گمانه‌زنی مسکو، نشست‌های احیای برجام در وین حدود 2 هفته دیگر به نتیجه خواهد رسید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات گفته است احیای برجام این اطمینان را فراهم خواهد کرد که ایران دیگر قادر به تولید بمب اتم نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دور پنجم مذاکره های احیای برجام قرار است به زودی آغاز شود. دیپلمات های شرکت کننده در مذاکرات وین گفتند به نظر می رسد این نشست ها در حال به نتیجه رسیدن است. حالا میخائیل اولیانوف نمایندگی روسیه در سازمان های بین المللی می گوید احتمال می دهد توافق احیای برجام در اوایل ماه آینده میلادی حاصل شود. آقای اولیانوف همچنین از توقف غنی‌سازی 60% اورانیوم توسط ایران در روزهای آینده خبر داده. افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 60% اقدامی بود که تهران در تلافی انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نطنز آغاز کرد. ایران تنها مجاز به غنی‌سازی 3.7% اورانیوم در حجمی محدود است. یکی از موارد عدول ایران از تعهدات برجامیش افزایش سطح غنی‌سازی به 20% و سپس 60% بود که نگرانی‌های جهانی را به نزدیک‌تر شدن این کشور به تولید مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای برانگیخته. اردیبهشت یعنی یک ماه پس از آغاز غنی‌سازی‌های 60% توسط ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که بر اساس نمونه‌گیری ها از تأسیسات نطنز تهران در مواردی به غنای 60% هم رسیده است. این اقدام ایران در میان مذاکره هایی که هدفش بازگرداندن آمریکا به برجام است، واکنش واشنگتن رو هم به دنبال داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که این اقدام تهران کمکی به گفتگوها نخواهد کرد. از سوی دیگر با پایان توافق موقت بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، منابع دیپلماتیک در وین از مذاکره میان مقام های ایرانی و آژانس برای تمدید آن خبر دادند.
مقام های ایرانی در حال مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه همکاری هایشان هستند. به نظر من آنها به این گفتگوها ادامه خواهند داد تا این توافق فنی را تمدید کنند.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت حسن روحانی ملزم به توقف همکاری داوطلبانه در زمینه پروتکل الحاقی شد. اگر توقف غنی‌سازی های 60% و ادامه بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران در قالب پروتکل الحاقی اجرایی شود، می تواند به این معنا باشد که تهران و واشنگتن به توافقاتی برای بازگشت به تعهدات برجامیشان نزدیک شدند.
من به ملت ایران قول می دم مذاکرات وین پایانش پیروزی ملت ایرانه و همین امروز قدم‌های بسیار بزرگی ما برداشتیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته مدعی شد که تحریم‌ها را باید لغو شده دانست. هیئت‌های اروپایی در نشست‌های وین می‌گویند اختلافات بر سر مواردی اندک اما مهم همچنان باقی مانده. با این حال بازگرداندن واشنگتن به برجام برای 3 عضو اروپایی این توافق و همچنین روسیه و چین اهمیت زیادی دارد. آنها می‌گویند که توافق هسته‌ای با ایران مانع دستیابی این کشور به بمب هسته‌ای خواهد بود. میخائیل اولیانوف که از آغاز مذاکره ها تا کنون صفحه توییترش یکی از منابع اصلی اطلاع رسانی درباره این نشست هاست، میگوید در وین در حال احیای توافقی هستند که تقریبا از بین رفته.
هدف این نیست که توافقنامه به روز شود یا متن تازه‌ای نوشته شود. هدف این است که یک توافق تقریبا نابود شده بند به بند بازیابی شود. آیا در تاریخ روابط بین الملل اقدام مشابهی انجام شده؟ من چنین چیزی رو به خاطر ندارم. شما چطور؟
سه گروه کارشناسی از چند هفته پیش در حال کار بر متن توافقی اند که با هدف بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات خود در برجام در حال تنظیم است. لغو تحریم‌های واشنگتن بر تهران و بازگشتش به برجام و همچنین اجرای دوباره تعهدات هسته‌ای ایران بر اساس این توافق. پازلی با هزاران قطعه که مذاکره کنندگان امیدوارند به زودی تکمیل شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از اعلام رأی دادگاه عالی اوناریتا مبنی بر عمدی و تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، شماری از خانواده های قربانیان این پرواز از رأی دادگاه کانادا استقبال کردند. حکم دادگاه اوناریتا اما چه اهمیتی دارد و چه تأثیری بر روند دادخواهی بازماندگان قربانیان خواهد گذاشت؟ بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
آمدانه و تروریستی، اینها واژه‌هایی بودند که دادگاه عالی اونتاریو در پرونده هواپیمای اوکراینی به کار برد. 4 نفر از بازماندگان قربانیان فاجعه هواپیمای اوکراینی پرونده‌ای را در دادگاه عالی اونتاریو باز کردند، مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی آمدانه بوده و مصداق یک عمل تروریستی.
خب پرونده که حدود 20 روز بعد از شلیک به هواپیما در واقع ثبت شد در دادگاه اونتاریو، یه چند ماهی درگیری‌های حقوقی و فشارهای دولت کانادا بودیم و نهایتاً توسط وزارت امور خارجه به جمهوری اسلامی تحویل شد.
دادگاه در این پرونده به گزارش خانم اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراغذایی، و همچنین به گزارش رالف گودل، دستیار ویژه نخست وزیر کانادا جاستین ترودو و برخی مدارک دیگر استناد کرد.
با توجه به شواهد و مدارکی که به دادگاه ارائه کرده بودیم، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای، حسین سلامی، فیروز آبادی و باقری و چند نفر دیگه از اعضای در واقع سپاه و بدنه سپاه مستقیما مسئول و در واقع تروریست اعلام شدن.
ما به شخص بر این باور بودیم که این عمل تروریستی هستش، ولی در حال حاضر با توجه به نامه و حکمی که از طرف دادگاه عالی کانادا صادر شده، ما واقعا خوشحال هستیم که یک قدم به سوی عدالت و دادخواهی نزدیکتر می شویم.
قانون مصونیت دولتی کانادا می توانست جمهوری اسلامی را در برابر احکام دادگاه های کانادا محافظت کند، اما این مصونیت شامل اقدامات تروریستی نمی شود.
دلیل این که ما شکایت بر علیه جمهوری اسلامی رو بر مبنای تروریستی بودن و عمدی بودن در دادگاه عالی کانادا ثبت کردیم، همون ماه اول بعد از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما این بود که در واقع ما نگران زد و بندهای بین دولت‌ها بودیم که دولت لیبرال کانادا مایل بود که با جمهوری اسلامی گفتگو بکنه و سیاست این دولت کلن ایجاد ارتباط با جمهوری اسلامی بود، و اگرچه جاستین ترودو اولین بار افشا کرد که جمهوری اسلامی با موشک هواپیما رو پایین آورده، ولی ما همچنان این نگرانی رو داشتیم که دولت ها نهایتاً بخوان زد و بند بکنن و خون قربانیان پایمال بشه.
اما پرسش اینجاست که این حکم دادگاه عالی اونتاریو میتواند چه تأثیری در روند دادخواهی بازماندگان قربانیان این فاجعه بگذارد؟
این یک حکم تاریخی هست، چه از نظر سیاسی چه از نظر حقوقی. هر حکمی که در یک دادگاهی با سیستم حقوقی کانادا، انگلیس و غیره مطرح میشه، داده میشه، تبدیل به قانون میشه. یعنی این یک در واقع پرسیدنت حساب میشه که بعدن اگر خانواده فردی سر پرونده دیگری میخواد از مثلا جمهوری اسلامی یا دولت دیگری شکایت بکنه، میتونه به این پرونده استناد بکنه. یعنی در واقع راه و روند قانونی خوبی رو جلوی سر راه اینا قرار میده.
این حکم دادگاه بیشک به روی انتشار گزارش نهایی کانادا تأثیر خواهد گذاشت، گزارشی که ماها پیش باید منتشر میشد و بسیاری منتظر آن هستند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
بحث تزریق واکسن و چگونگی روند آن این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان در ایران تبدیل شده. روز گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد از ازدحام مردم در مقابل یکی از مراکز تجاری تهران که در آن واکسیناسیون شهروندان انجام می‌شود. در فضای مجازی عنوان شده که ابتدا اعلام شد برای همه گروه‌های سنی واکسن تزریق می‌شود، سپس پس از فیلمبرداری از صفحه طولانی تشکیل شده گفته شد که فقط برای سنین 65 سال به بالا واکسیناسیون انجام می‌شود. برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، تصاویر رو دیدین شما هم، چه انتقاداتی به نحوه واکسیناسیون در ایران وارد هست؟ البته برخی مکانها گویا نظم و ترتیب داره، اما این گونه مشکلات هم به چشم میخوره.
من عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم از شهر دوشنبه تاجیکستان. من امروز در دوشنبه تاجیکستان هستم. ببینید، متاسفانه هرچی برنامه‌ها رو به جلو میره، به جای اینکه برنامه‌ها دقیق‌تر باشه، علمی‌تر باشه، منسجم‌تر باشه، به نظر می‌رسه اصلا برنامه‌ریزی وجود نداره. در اول اپیدمی، در اول پاندمی که ایجاد شد، شاید گمان بر این بود که مثلا سیستم بهداشتی درمانی یا دولت غافل بوده یا شک بوده نتونسته برنامه‌ریزی کنه. ولی امروز روز که تمام سیستم بهداشتی جمعیت شهر تهران میشناسه، مناطق جمعیتی رو میشناسه و امکاناتی که در درمانگاه ها هست، در بیمارستان ها هست هم میشناسه، اول میان اعلام میکنن که برین به مراکز بهداشتی درمانی واکسن بگیرید، بدون اینکه بررسی کنن که یک مرکز بهداشتی درمانی برای چقدر جمعیت میتونه پاسخگو باشه، همه رو میفرستن و ازدحام ما در مرکز بهداشتی درمانی میبینیم. بعد شروع میکنن که میفهمن که چه اشتباهی کردن، میان اماکن بزرگتر اختصاص میدن، ولی باز مشخص نمیکنن که یک، این افراد چطور باید برسن مثلا به یک جایی مثل ایران ما که خارج از شهره، و دو، چطور دسته‌بندی بکنن افراد رو در گروه‌های مختلف و بتونن مکان‌های خاص رو به اونها بدن. پس این واقعیت تأسف‌آوره که با گذشته بیش از یک سال و نیم هنوز سیستم بهداشتی درمانی و دولت آقای روحانی نمیتواند برنامه ریزی شده عمل کنه.
البته برخی هم به بحث‌های انتخاباتی ربط دادن این ویدیو منتشر شده رو و فیلمبرداری از اون رو. یک نکته دیگه هم در رابطه با همین ماجرای انتخابات و کارناوال‌های تبلیغاتی انتخاباتی هست. همین الان هم مشاهده میشه که برخی داوطلبان نامزدی به برخی از شهرها سفر می‌کنند، تجمع برگزار می‌کنند بدون رعایت پروتکل‌ها. در این مورد آیا تصمیمی اتخاذ شده؟
در روی کاغذ به نظر میرسه تهدید کردن کسایی که کاندیده که نباید تجمع داشته باشن، ولی خب ما میدونیم که با یک تهدید کلامی نمیشود جلوی مردم رو گرفت، و دو، کاندیداها هم نمیتونن متوقف کنن. پس خیلی بهتر بود که میذاشتن زمان انتخابات رو در موقعی باشه که از لحاظ شیوع بیماری و بروز بیماری کنترل شده باشه در کل کشور، نه اینکه هول و هول بخوان انتخابات برگزار کنن برای اینکه بگن ما در روز مشخص برنامه ریزی کردیم. و بعد اگه ما نگاه به آمار بکنیم، چه اتفاقی در سیاست‌ها افتاد که شهرهایی که بیش از 300 شهر در وضعیت قرمز بودن، یک دفعه بعد از یک تا دو هفته که نزدیک به انتخابات میشیم همه رنگ زرد میشن، یعنی اینکه از لحاظ خطر در میان، که این هم به نظر میرسه که نگرانی رو افزایش میده، نکنه اصلا آمار دو مرتبه مهندسی شده دارن پایین میارن که انتخابات برگزار کنن، و همونطور که نمیتوانن کنترل کنن ازدحام رو، دو مرتبه یک فاجعه بعد از انتخابات داشته باشید.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
اما انتشار خبر تزریق واکسن کرونا به 3000 نفر از کارمندان صدا و سیما که در انتخابات خرداد ماه در ایران درگیر خواهند بود از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی فارسی زبان بوده. همکارم بیتا بختیاری نگاهی کرده به این مسئله در فضای مجازی.
انتشار خبر اختصاص واکسن کرونا به 3000 نفر از کارمندان صدا و سیما که در جریان انتخابات خرداد ماه درگیر خواهند بود از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی فارسی زبان. کاربران زیادی نوشتن در حالی که هنوز همه سالمندان و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند در ایران موفق به دریافت واکسن کرونا نشدند، بر چه اساسی کارمندان صدا و سیما اولویت پیدا کردند و اگر شغل هم مبنا باشه آیا افرادی دیگری مثل رانندگان تاکسی و یا کارمندان بانک نسبت به کارمندان صدا و سیما اولویت ندارن؟ و به هر حال کاربران دیگری هم هستن که جامعه ایران رو یک جامعه خودخواه معرفی کردن، نوشتن همه ما مادامی که رانت به خودمون تعلق بگیره با اون مخالفتی نداریم. اشاره کردن به سوء استفاده هایی که شماری از مدیران شهرداری ها و به هر حال اعضای شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور از سهمیه واکسن پاکبانان کردن و نوشتن در حال حاضر هم واقعیت اینه که سازمان صدا و سیما داره از سهمیه واکسن افراد 70 ساله سوء استفاده میکنه. کاربری به نام ارنواز نوشته اگر مبنای تزریق واکسن شغل باشه، گروه های به مراتب مشاغل به مراتب پرخطرتری وجود داره نسبت به هر حال کار در صدا و سیما، و اضافه کرده که البته در نهایت همه حق دارن واکسینه بشن، اما اینکه افراد مسن برای دریافت واکسن این همه منتظر بمونن و به باور این کاربر زجر بکشن اما کارمندان جوان صدا و سیما راحت واکسن بهشون تعلق بگیره غیر اخلاقی است. کاربر دیگری به نام بهروز عزیزی هم نوشته باید فهرستی تهیه بشه، مسئولیت و به هر حال کاری که این 3000 نفر دقیقاً میخوان در پوشش انتخاباتی انجام بدن مشخص بشه تا فردا روزی ما نشنویم که به نوشته این کاربر با جناح‌زاده ها و داخل مداری ها به نام خبرنگار از واکسن سوء استفاده کردن. یک کاربر دیگر هم مسئولیت اخلاقی رو متوجه خود افراد دونسته و نوشته اگر به هر حال در سازمانی کار میکنه که اون سازمان برای شما واکسن تهیه کرد، نگاهی بندازید به فهرست افرادی که در اولویت دریافت واکسن هستند و بدونید که افرادی در ایران هستند که ام اس دارن، به هر حال بیماری های زمینه دیگه دارن، مشکل خود ایمنی دارن، اینها هنوز واکسن دریافت نکردن و با خودتون خلوت کنید و به هر حال ببینید که آیا شما اولویت دارید که این واکسن رو دریافت بکنید یا اونها. و کاربر دیگری به نام فرهاد هم نوشته صدا و سیما از همون اول سعی میکرد واقعیت کرونا رو در ایران وارونه جلوه بده، انکار میکرد که اصلا کرونا در ایران شیوع پیدا کرده، بعد سعی میکرد آمار رو پایین بیاره، مدیریت سایر کشورها رو ضعیف نشون بده و به هر حال مدیریت کرونا رو در ایران بهتر نشون بده، واکسن خارجی رو زیر سوال می برد و به باور این کاربر با همه این خدماتی که صدا و سیما و کارمندان اون کردن الان هم حق دارن که خارج از نوبت واکسن کرونا دریافت کنند.
گروهی از محققان در بریتانیا و ایالات متحده برای مقابله با بیماری‌های نقص ایمنی به ژن درمانی روی آوردند. آنها تاکنون 50 کودک مبتلا به بیماری نقص ایمنی مرکب شدید را تحت این درمان قرار داده و موفق شدند بیماری 48 تن از این کودکان را کنترل کنند. این روش درمان که در آن از ویروس ضعیف شده HIV برای انتقال ژن سالم به سلول‌های بدن استفاده می‌شود، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های پرخطر دیگر مانند پیوند مغز استخوان باشد. با این حال هنوز نمیتوان ژن درمانی را روش قطعی برای معالجه این بیماری دانست.
امیدی تازه برای مبتلایان به بیماری‌های مرتبط با نقص سیستم ایمنی. گروهی از محققان بیمارستان کودکان در لندن و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس آمریکا در تحقیقاتی مشترک برای مقابله با این نوع بیماری‌ها به ژن درمانی روی آوردند. آنها امیدوارند بتوانند روشی کم خطر و با احتمال موفقیت بیشتر را جایگزین روش‌های رایج درمان کنند. سارا 5 ساله از جمله بیمارانی است که در دوره آزمایشی ژندرمانی شرکت کرده است. او که حالا در شرایط خوبی به سر می‌برد، در 6 هفتگی به یک بیماری نسبتاً نادر به نام اسکید یا نقص ایمنی مرکب شدید مبتلا شده بود. این بیماری موجب بروز نقص در پاسخ‌های ایمنی وابسته به آنتی‌بادی‌ها شده که خطر ابتلای بیمار به عفونت‌های شدید و گوناگون را افزایش می‌دهد.
کودکان مبتلا به این بیماری به دلیل وجود یک جهش ژنتیکی در DNA بدون یک سیستم ایمنی کارآمد به دنیا میان. نبود سیستم ایمنی مناسب باعث میشه این کودکان مقابل عفونت‌های حاد بسیار آسیب‌پذیر باشند. بدون درمان هم بسیاری از این بیماران قبل از 1 سالگی از بین میرند.
از آنجایی که اسکید یک بیماری نادر است، تعداد بیماران تحت ژندرمانی آزمایشی محدود است. از سال 2012 میلادی تا کنون تنها 50 کودک از جمله سارا در ژندرمانی شرکت کردند. با این حال، درمان 48 نفر از این کودکان تا امروز موفق بوده است. محققان در این روش درمان از ویروس HIV کمک می‌گیرند.
درمان در اصل ویروس ضعیف شده HIVه که خیلی از ژن‌هاش ازش جدا شدن تا دیگه موجب بروز بیماری نشه. جای اونها ما ژن‌های سالم مورد نیاز در درمان رو وارد می‌کنیم. این ویروس خودش در نفوذ به سلول‌های ایمنی و سلول‌های بنیادی مهارت داره، ولی در عین حال آنزیمی هم داره که بهش اجازه میده وارد DNA بشه. اینطوری DNA مورد نظرمون رو وارد سلول‌های بدن بیمار می‌کنیم.
گفته این گروه از متخصصان، هنوز نمیتوان ژندرمانی را به عنوان روشی قطعی برای معالجه این بیماری دانست، اما نتایج به دست آمده تا 3 سال بعد از تزریقات اولیه بیمارانی مانند سارا بسیار امیدوار کننده بوده است. آنها در تلاشند ژندرمانی را جایگزین درمان پیوند مغز استخوان کرده و از آن در درمان بیماری های مشابه دیگر نیز استفاده کنند.
رئیس کمیته امداد امام در یک جمع بزرگی به من به صراحت اعلام کرد که شما فقر مطلق را پشت سر گذاشتید.
حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش گفته بود میخواد فقر رو ریشه کن کنه. وعده ای که بعد از 8 سال نه تنها عملی نشده، بلکه برعکس بر تعداد فقرای کشور هم افزوده شده. پیامدهای ناشی از فقر کم نیستن. شاید افزایش خودکشی و یا فروش اعضای بدن از دردناکترین اونها باشن. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
اینه وضعیت حال من. من هم یکی از اون قربانیایی هستم که خدای خودم نهیده کرد.
من که الان 30 سال سال زن و بچه هم، من هم مجبور میشم کلی هم رو بفروشم.
بعد این زاره که ناامید شدم، مجبور به آگهی فروش کلیه کردم.
آیا به خاطر نیاز مالی کلیه، کبد و یا عضو دیگری از بدنتون رو اهدا کردید؟ به ما از تجربه و مشاهداتتون بگید. ویدیو و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و در اون از مشکلات معیشتیتون بگید. از تصمیمتون برای فروش اعضای بدن برای رفع نیاز مالی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
گاوباز لطیف من داستان یک عشق ممنوعه همجنسگرایانه در دهه 80 را روایت می کند. زمانی که یکی از دو زعل این عشق می خواهد پینوشه، رئیس جمهوری دیکتاتور شیلی را ترور کند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با کارگردان این فیلم رو ببینید.
دیکتاتوری پینوشه، مبارزه سیاسی و یک رابطه عاشقانه ممنوع با هم گرد می آیند تا فیلم گاوباز لطیف من ساخته رودریگو سپولودا بر اساس رمانی به همین نام نوشته پدرو لمبل را شکل دهند. فیلمی شیلیایی که داستان رابطه یک مرد زن پوش با یک چریک انقلابی جوان را در سال 1986 روایت می کند، زمانی که این چریک در صدد ترور پینوشه است.
گاوباز لطیف من رمانی از یه نویسنده شیلیایی به نام پدرو لمبل که یک فعال حقوق همجنسگرایان بود، یه تاریخ نگار که این تنها رمانشه. به محض اینکه خوندمش فکر کردم فیلمنامه خوبی برای فیلم از توش در میاد. بعدم خودش هم به من گفت که وقتی مینوشت به ساختن فیلم از روی اون فکر میکرد.
تلاش برای ساخت فیلم بر اساس این رمان از سالها پیش آغاز شده بود و با مرگ نویسنده در سال 2015 با تأخیر بیشتری همراه شد، اما سرانجام فیلم سال گذشته کامل شد و سفرهای جشنواره خود را با جشنواره ونیز آغاز کرد.
I was very loyal to the novel in the main core of the story he tells.
من در هستی اصلی رمان به اون خیلی وفادار موندم. خیلی جالب بود چون سه زاویه دید داشت. یه داستان عاشقانه است که داره گفته میشه، اما نه مثل داستان‌های عاشقانه دیگه. یه داستان عاشقانه مخصوصه که در اون یک پیرمرد که حالا زنه با این مرد جوان ملاقات میکنه و این در واقع یک عشق غیر ممکنه که باید مخفی بمونه. همجنسگرا بودن در دهه 80 در شیلی باید مخفی میموند، چون تا سال 1990 قانونن ممنوع بود. پس اینجا یه رازیه که باید مخفی بمونه. همینطور فعالیت های این مرد جوان که میخواد رئیس جمهور رو بکشه.
An attempt to kill the president at that moment.
سپولودا در سایر آثارش هم علاقه زیادی به سیاست نشان داده است.
There's a great Chilean film director. His name is Raul Ruiz.
یک کارگردان بزرگ شیلیایی هست به نام راول رویز که به تازگی در گذشته همیشه میگفت تلویزیون برای فراموش کردن و سینما برای به یاد آوردن. فکر میکنم خیلی مهمه که جوانان شیلیایی تاریخ معاصر ما رو به یاد داشته باشن تا ما دوباره همون اشتباه ها رو مرتکب نشیم و تشخیص بدیم که ما به عنوان یک انسان کی هستیم و به عنوان یک کشور چطور هستیم. برای همین برای من مهمه فیلم‌هایی بسازم که لایه‌های سیاسی داشته باشن.
It's important to make films that have this feed on politics.
محمد عبدی، لندن.
جمعی از هواداران پرسپولیس مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال دست به تجمع زدند و تعدادی از آنها هم بازداشت شدند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، این تجمعات که در فوتبال ایران عادی شده این بار از چه قرار ماجراش؟
درود مهدی جان. تجمعاتی که برای فدراسیون جدید داره اتفاق میفته، تفاوتش در همین موضوع و این که خب شهاب الدین عزیزی خادم با انتقادات گسترده‌ای مواجه فدراسیونی که پراکنده شده، جمعی از مسئولین فدراسیون در محل کمپ تیم‌های ملی مستقر شدن، نایب رئیس زنان در بادران داره کارهای فدراسیون رو انجام میده، خود آقای عزیزی خادم در پتروشیمی داره فدراسیون رو ریاست میکنه، خب میسر نیست واقعا و مشکلات روی هم تلمبار میشن و هواداران هم به بهانه‌های مختلف اونجا تجمع میکنن و شعار میدن. تعدادی از اونا هم موقتا بازداشت شدن بعد آزاد شدن، ولی این اعتراض مشخصا در خصوص آرای کمیته انضباطی بود که هیچ کدوم از باشگاه‌ها این آرا رو نپذیرفتن. بخشی از جرایم هم واقعا عجیبه، مثلا این که پرسپولیس و سپاهان یک سال حق میزبانی از همدیگر رو ندارن. مگه اصلا تماشاچی تو استادیوم بوده؟ خب الان که دوران ویروس کرونا است و بازی‌ها بدون تماشاچی انجام میشه، یعنی احکامی که فرافکنیه و صرفا خواستن حکمی صادر کنن و دیروز هم اشاره کردیم مبلغ هنگفتی هم درآمدزایی شده برای فدراسیونی که اوضاع احوال مساعدی این روسا نداره و رئیس این فدراسیون جمله‌ای گفته که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازنشر، این که گفته من در تصمیمات فدراسیون حضور خدا رو پررنگ می‌بینن. عده بسیار زیادی حتی از رسانه‌ها او را با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین مقایسه کردم.
و نکته دیگه این که جام تختی به پایان رسید، جامی که تعداد کشتیگیران خارجی شرکت کننده کمتر از انگشتان دو دست بود. آیا به نظرت میشه اصلا این رقابت‌ها رو بین‌المللی نامید؟
به هیچ وجه. مسابقاتی داخلی با حضور چند مهمان خارجی که هیچ کدوم هم چهرهای مطرحی نبودن. پیش از انقلاب جام آریامهر در کشتی از معتبرترین تورنمنت‌های دنیای کشتی بود. حتی در دوران جنگ هم تیم‌های خارجی میومدن در جام تختی حضور پیدا میکردن. الان دیگه میبینیم رقابت های رسمی ورزشی در ایران هم مهدی تیمای خارجی نمیان، چه برسه به تورنمنت ها. و در کشتی هم به طور کلی چهرهای تراز اول دنیای کشتی در جام هایی که جایزه نقدی نداشته باشه شرکت نمیکنن. الان هم پولی در بساط کشتی نیست و به همین ترتیب جام تختی از لحاظ حضور کشتیگیران خارجی متاسفانه از رده تورنمنت های بین المللی خارج شده.
و بسکتبال، دور حذفی رقابت‌های NBA از بامداد امروز شروع شده. مهمترین حادثه عدم راهیابی گلدن استیت به این مرحله بوده.
دقیقاً گلدن استیت در آخرین بازی برای راهیابی یک تیم به مرحله حذفی به عنوان سید هشتم کنفرانس غرب مقابل منفیس قرار گرفت و نتیجه رو واگذار کرد. گلدن استیت با استفن کوری از دور رقابت‌ها کنار رفت. بعد از مسابقه استفن کوری در رابطه با اینکه آیا در المپیک تیم آمریکا رو همراهی میکنه یا نه گفت هنوز تصمیم نگرفتم. خیلی مهمه چون آمریکا با ایران هم گروهه و حضور ستاره هایی مثل استفن کوری جذابیت این بازی رو صد چندان خواهد کرد. رقابتی که طبیعتا همه دنیا میشینن میبینن چون بسکتبال آمریکا رو همه دنبال میکنن. ستاره های NBA در المپیک و مقابل تیم ملی بسکتبال ایران سفارایی خواهند کرد.
و مهدی، یک خبر دیگه که دیروز منتشر شد حضور نام حجت حقوردی در لیست تیم ملی آذربایجان بود، پیشتر هم علی قربانی بود. آیا این به نظرت باعث میشه که شاید یک کوچی باشیم به سمت آذربایجان؟
الان میبینیم که همه بازیکن‌ها هر کسی از هر جایی پیشنهاد داره میره. مثلا بختیار رحمانی در لیگ سوئد داره بازی میکنه و اونجاست و استوری های جالبی هم میذاره در زمینه های اجتماعی و آخرین استوریش هم این بود که زنانی که هیچ حقی در ایران ندارن طبیعتا نباید رأی بدن و هر ورزشکاری چه از طریق لیگ و چه تیم های ملی پیشنهاد داره درنگ نمی کنه چون دیگه در داخل ورزش کشور غیر از یکی دوتا رشته درآمدزایی برای ورزشکاران حرفه‌ای وجود نداره.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اسپانیا در تلاش است باغ‌های زیتون تاریخی جنوب این کشور را در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برساند. برای رسیدن به این هدف گروهی از محققین به دنبال حفظ و احیای پوشش گیاهی و جانوری متنوع این منطقه هستند. پیوستن این منطقه به فهرست میراث جهانی یونسکو تابستان سال 2023 میلادی مشخص می شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا باغستان‌های زیتون اندلس در جنوب اسپانیا است. این منطقه شامل بیش از 200 هکتار باغ زیتون است. تنها در استان جنوبی خائن حدود 66 میلیون درخت زیتون وجود دارد. کشاورزان این منطقه معتقدند اینجا بزرگترین مزرعه پرورش زیتون جهان است. محققان در تلاشند با حفظ و احیای تنوع زیستی منطقه آن را در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسانند. گفته می شود باغ‌های زیتون در اندلس زندگی مردم مدیترانه را از پیش از دوران امپراتوری روم تأمین می کرده. سال هاست که درخت زیتون بخشی از فرهنگ، تغذیه و تاریخ ساکنین این منطقه را تشکیل داده. این باغ ها همچنین پذیرای پوشش گیاهی و جانوری گوناگون از جمله حدود 60 نوع مورچه است.
باغ‌های زیتون اینجا یکی از بیشترین تنوع زیستی رو در اتحادیه اروپا و منطقه مدیترانه داره. تنوع پوشش گیاهی و جانوری این منطقه فوق‌العاده است. در تحقیقاتی که انجام دادیم بین 600 تا 700 نوع گیاه و نزدیک به 170 گونه پرنده پیدا کردیم. یعنی حدود 1/4 کل پرنده‌های موجود در شبه جزیره ایبری. این میزان تنوع زیستی باغ‌های زیتون رو نشون میده.
محققان در 3 سال گذشته موفق شدند 12% تنوع زیستی موجود در باغ‌های زیتون این منطقه را احیا کنند و میزان تنوع گیاهی آن را نیز تا 40% افزایش دهند. آنها در تلاشند کشاورزان را از فواید گوناگونه زیستی آگاه کرده و در پروژه حفظ این پوشش گیاهی جانوری شریک کنند.
با همکاری کشاورزان در پروژه تنوع زیستی شرایط بهتر میشه. وقتی یک پوشش گیاهی داریم که خودش خاک رو حاصل خیز میکنه، حشراتی داریم که از آفت جلوگیری میکنن، هزینه کود و ملزومات مراقبت از گیاهان پایین میاد. ما این رو در طی 5 سال اخیر در 20 باغ زیتون مشاهده کردیم. میدونیم که این روش زر در محصول نهایی تأثیری نمیذاره. همچنین دیدیم که به طور میانگین مصرف کود و تجهیزات دیگه 22% کاهش داشته.
فعالان محیط زیست در اسپانیا قصد دارند با حفظ پوشش گیاهی و جانوری منحصر به فرد باغ‌های زیتون اندلس ارزش تاریخی و اجتماعی این منطقه را به یونسکو نشان دهند. تصمیم نهایی در مورد اضافه کردن باغ‌های زیتون این منطقه به فهرست میراث جهانی یونسکو تابستان سال 2023 میلادی مشخص می شود.
و یک شرکت کوچک در کاستاریکا در حال ساخت یک کشتی باربری است که از سوخت‌های فسیلی بی‌نیاز است. این کشتی که 46 متر طول و بیش از 33 متر ارتفاع دارد، قرار است به کمک نیروی باد، موتور برقی و باتری‌هایی با قابلیت شارژ مجدد حرکت کند. ساخت این کشتی سال آینده میلادی به اتمام میرسد و بخشی از سود به دست آمده از آن صرف پروژه‌های سازگار با محیط زیست خواهد شد. سری بزنیم به کاستاریکا.
کشتی عظیم چوبی با وجود شباهتش به کشتی نوح برای حمل و نقل محموله ساخته می شود. تولید کننده آن شرکت سیل کارگو در کاستاریکا قصد دارد استفاده از سوخت‌های فسیلی را کنار گذاشته و به منابع پایدار انرژی روی آورد. مدیر این پروژه میگوید بخشی از سود به دست آمده از این کشتی صرف پروژه‌های سازگار با محیط زیست می‌شود. این کشتی به طول 46 متر و ارتفاع حدود 33 متر سیبا نام دارد و مصالح استفاده شده در ساخت آن از منابع محلی به دست آمده. سیبا قرار است برای حرکت از نیروی باد و بادبان‌هایش استفاده کند.
از اونجایی که از مصالح محلی و پایدار ساخته شده با محیط زیست سازگاره، 50% نیروی رانش کشتی هم از طریق بادبان هاست. موتور برقی و باتری هایی هم داره که در زمان حرکت کشتی شارژ میشن. علاوه بر اینها به پنل های خورشیدی هم مجهزه.
به گفته مؤسسه شرکت، تقریباً 80% تجارت جهان از راه دریا و کشتی های باربری انجام میشود. در حال حاضر نزدیک به 100,000 کشتی در آب‌های جهان حدود 1 میلیارد تن دیوکسید کربن و گوگرد در محیط زیست آزاد می‌کنند. با این حال صنعت نفت و صنعت کشتیرانی هنوز به دنبال تغییر نیست.
من یک زیستشناس هستم و در حوزه علوم محیطی کار کردم، اما این اولین باره که با شرکتی به این کوچیکی کار میکنم که سخت به دنبال حفظ محیط زیسته. ما به جز مشکلات محیط زیست روی مشکلات اجتماعی هم کار میکنیم. این دو به هم گره خوردن و برای حفظ محیط زیست باید هر دو رو برطرف کرده.
کمیسیون اروپا برآورد می‌کند صنعت کشتیرانی سالانه حدود 940 میلیون تن دیوکسید کربن و بیش از 2% گاز گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند. اما کشتی سیبا می‌تواند بدون نشر آلاینده تا 250 تن بار در منطقه جابجا کند. ساخت این کشتی قرار است تا سال 2022 میلادی تمام شود.
خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون و صبحانه با خبر امروز. برنامه امروز هم به پایان رسید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.